بالام ساعت 11 از پخش شبکه رادیویی تهران از شما همراهان گرامی دعوت میکنم بعد از چند پیام بازرگانی شنونده برنامه زنده تهران خیابان انقلاب باشید.
تو آسیا بوشارلینا روز فینالو همه خوشحالو میخونیم ایران ما بوشارلینا ما قهرمانیم نتیجه اینه مهمیست چه بود چه با بوشارلینا تیم ملیمون نور امید پیروزی تو قلب ما بوشارلینا ایران زیبا هوادار تو میمونیم ما بالینا
بالینا خوشحالینا
یه لقمه در حد المپیکا ایلیگا ایلیگا یه تون خوشمزه تو پیکنیکا ایلیگا ایلیگا یه طعم عالی همین نزدیکا انتخاب تو کامل با ایلیگا ایلیگا
تونه ماهی فلفلی ایلیکا
خاویار بادمجون چین چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون چین چین
از همین تقریبا 16 آذر بود تا نزدیکی های فلسطین کل اینجا حکومت نظامی بود که دانشجو کسی ما مردم برون
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت
تهران خیابان انقلاب
برای عمر تمدن‌ها 40 سالگی آغاز بلوغ و حرکت فکری است.
ویژه برنامه رادیو تهران به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی. تهران خیابان انقلاب.
به نام خداوند رحمان و رحیم، روز شنبتون به خیر. امروز ششم بهمن 1357 هست، اما 1357 چهل سال پیش، چرا که در تهران خیابان انقلاب ویژه برنامه‌ای به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی بنا هست که وقایع این روز رو با هم مورد بررسی قرار بدیم. این ویژه برنامه تقدیم حضورتون و سپاسگزار از اینکه ما رو همراهی میکنید. ویژه برنامه تهران خیابان انقلاب به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی تقدیم حضورتون میشه. هر روز برمیگردیم به 40 سال قبل و وقایع اون روز رو با هم مرور میکنیم، همراه با سروده ها یا شعارهایی که در اون روزها سر میدادیم و گفتگویی با اندیشمندان، متفکران، سیاسیون و کسانی که از ارزش های انقلاب و دستاوردهای اون با ما صحبت خواهند کرد. با هم یک فیلم یا سریال رو در حد مختصر و در حد یک سکانس مرور میکنیم و به محله های انقلابی تهران هم سر خواهیم زد. برای شما که شنونده و همراه این برنامه هستید، امیدوارم که همه این خاطرات و مرور اون تجربه تازه‌ای در زندگی باشه. شما بزرگترها که حضور مستقیم در روزهای انقلاب و پیروزی اون داشتید، تجربیاتتون رو به جوان‌ترها منتقل بکنید از طریق شماره پیامکی 3094 یا تلفن‌های 2265 2465 2265 2466. روز به روز بهمن ماه روزهای بسیار عظیم و بسیار حساسی بود. هر روزش اتفاق و واقعی که ما رو به پیروزی انقلاب نزدیک میکرد. شش بهمن 1357 مردم در انتظار ورود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به کشور بودند. سیل پایان ناپذیر مردم به سوی مهرآباد در جریان بود. ده ها هزار نفر تو میدون آزادی عده بیشماری در بهشت زهرا جمع شده بودند. خیلی از اوقات شهر تهران هم درش زد و خوردهای شدیدی بین نیروهای انتظامی و مردم رخ داد. البته تیراندازی در شش بهمن 57 از بامداد این روز آغاز شد، منتها مردم در اطراف دانشگاه تهران جمع شده بودند که بیشترین در واقع شهدا مال همین اطراف دانشگاه تهران بود که گزارش شد بیش از 5 شهید دادند. تیراندازی البته در نواحی مختلف تهران هم برای یک لحظه هم خاموش نشد. تانک‌ها و زره‌پوش‌های حامل سربازان در چهارراه‌ها و میدان‌ها مستقر شده بودند و البته چرخبال‌های نظامی هم پروازهای گشتی بر فراز شهر انجام می‌دادند. به تیراندازان اجازه داده شده بود که در صورت لزوم از گلوله‌های 120 میلیمتری هم استفاده کنند. در شهرستان‌ها هم مردم خودشون رو برای استقبال از امام آماده کرده بودند یا سعی می‌کردند که به یک نوعی خودشون رو به تهران برسونند. البته باب تعویق افتادن مراجعت حضرت امام تظاهرات وسیعی هم صورت گرفت در همه جای کشور که این تظاهرات در شهرهای قزوین، تبریز و دشت مقان به تیراندازی ماموران هم انجامید. در همین احوال کمیته استقبال از امام که فعالان کار خودشو در تهران دنبال می‌کرد، در حال گفتگو و هماهنگی با کارکنان اعتصابی هواپیمایی ملی ایران هما بود. بختیار گفته بود که فرودگاه‌ها به علت اعتصاب کارکنان هواپیمایی کشوری بسته است و سفر امام خطرناکه. اما خب این کارکنان هم در پی مذاکره با کمیته استقبال اعلام کردند که امنیت فرود هواپیمای حامل امام رو خودشون تضمین می‌کنند. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و دشمنی که آمریکا و ایادی اون نسبت به کشور ما داشتند و همچنین همکاری که با برخی نیروهای خودی که بعد معلوم شد که منافقین هستند و نیروهایی که عامل براندازی هستند صورت گرفت، 37 سال بعد در همین روز، یعنی 6 بهمن، اما در سال 1360 باعث این شد که در واقع یک اتفاقی بیفته که متاسفانه مردمی از سرزمینمون بر علیه نیروهای منافق دست به تظاهرات زدن، باشون درگیر شدن که اون روز حماسه مردم آمل شکل گرفت و تعدادی از هموطنان ما به دست این منافقین به شهادت رسیدن. مروری بر این خاطرات خالی از لطف نیست، برای اینکه بدونی مردم تا چه حدی در پای جان و در واقع در اعتقاد خودشون استوار بودند و شهید دادند.
یکی از خواهرای حامل ما اینجا کیسیشن رو به خودش گرفته بود که یکی از برادر از خودش گرفته بود، این گریه میکرد، گفت من چه دور هستم که نمیتونم به شما کمک بکنم.
هر جا که من مینشستم میخواستم سنگری واسه خودم درست میکردم، یه دفعه دیدم که دوروبرم سنگره.
انقلاب به زبان ساده، این قسمت ششم بهمن ماه و روایت شهر هزار سنگر. سال 1360 رأی مجلس به طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور و عزل بنی صدر باعث شد گروهک‌های تروریستی برای انتقام از مردم وارد میدان بشن. مردمی که هم تحت تحریم‌های شدید اقتصادی بودند و هم درگیر حمله عراق. در کنار همه گروهک‌های تروریستی، اتحادیه کمونیست‌ها در شمال کشور سعی می‌کنند مردم را به هر طریقی از انقلاب جدا کنند و تصورشون اینه که مردم این بخش راحت‌تر با اونها کنار میان.
جلوی ماشینا رو میگرفتن میگفتن که مثلا فوش بدید به امام، خودشون فوش میدادن، از خودشون تعریف میکردن، بعد میگفتن بریم. اگه از کسی جواب میشنیدن که همونجا میزدنش، اگه نه که خب میگفتن شما برو.
منافقین دست بردار نبودند. ترور مردم کوچه و خیابون، کارگر و کارمند و بازاری به بهانه‌های ریز و درشت ادامه داره. صدای آقای شعبانی فرمانده سپاه وقت آمل رو میشنوید.
در همین آمل کوچک ما 11 تا ترور موفق داشتیم. البته خیلی به خودشان اوج نکنن که ترور کردن، کیه ترور کردن، بیان با من پاسدار بجنگن، اون با سلاح منم با سلاح، خواهیم به اون نشون داد که کی جلوتره. اونا رفتن 11 نفر از مردم رو زدن. عطار به نام مرتضی یل، آقا کش داری؟ آره. پا رفت بیاره، زدن کشتنش. یک گاز پرکن کنار خیابان، حسنی، یک کارگر، فقط به صرف اینکه تو انجمن اسلامی هستی.
برای گروهک‌های شبه نظامی مارکسیست جنگل یک الگوی موفقه. برای همین از مدت‌ها قبل نقشه تسخیر یکی از شهرهای شمالی کشور مثل آمل رو که موقعیت جغرافیایی خوبی هم داره تصور می‌کنن، مخصوصاً که آمل از لحاظ جغرافیایی هم به کشور شوروی سابق به عنوان قطب اصلی کمونیسم نزدیک‌تر بود. فیلم سینمایی ماهی سیاه کوچولو به کارگردانی مجید اسماعیلی و بازی مریلا زارعی و مصطفی زمانی بخشی از حضور این نیروها رو روایت می‌کنه که به خودشون سربداران جنگل می‌گفتن.
این راه غافلگیر کردن شهر آموله. آمول سمت راست، جنگل سمت چپ. کمیتیچی ها پاسکار از جاندارمری تحویل گرفتن. دو تا سگ در به در، یه نقاش که معلومی چی میکشه، یه یارو که هر روز کاربرات بخاری رو انگولک میکنه، یه نفر با تیربار برونینگ رو برجک، دو نفر تو ساختمون، دو نفر رو زمین، همه با جسه، یکی با یوزی.
کمونیست‌ها اواخر شب پنجم بهمن سال 60 با 280 نیروی آموزش دیده از طریق رودخونه هراز به شهر آمل حمله می‌کنند. تسخیر شهر و مراکز مهم نظامی تا 6 صبح ادامه داشت.
برنامه‌ریزی که واسه رفتن تو شهر شد این بود که ما مواضعی رو که نیروهای سپاه و بسیج توش هستن محاصره می‌کنیم که نیروهای سپاه و بسیج نتونن بیان بیرون. مردم.
اما اتفاق جذاب مردمی از صبح روز ششم بهمن شروع میشه، وقتی مردم بیدار میشن و متوجه حمله کمونیست ها. جنگ تن به تن شهری شروع میشه. حدود 3000 سنگر شنی در تقاطع چهارراه ها و حاشیه خیابونا توسط مردم آمل ساخته شد.
ساعت 7:30 اینجا هوا آفتابی میشه. 8:30 صبح حدود 1000 سنگر در کوچه و پس کوچه مردم درست کردن. شنش از کجا آوردن، کیسش از کجا آوردن، چطور درست کردن
گونی ماسه را. این مردم اینجوری میدادن جلو تو همین آسفالت کوچه ها، با یه گونی اینجوری میرفتن جلو، گلوله میخورد به گونی ها، میرفتن جلو. که اینو آموزش دیدن؟ این آموزش کجا دیدن؟ نیسان ها تونتون ماسه میوردن میرفتن، میامدن میریختن میرفتن، نمیدونم کی بودن اینا، اینا چی بودن، اینا کی بودن؟ مردم تونتون، مثلا من اگه میخواستم برم از این کوچه به جلوتر کوچه، سنگر رو فتح میکردیم، سنگر من آماده بود، سنگر من زده بود، آماده شده.
تا اینکه با انتشار خبر کشته شدن کاک اسماعیل، فرمانده کلی عملیات، سازمان دشمن به هم ریخت و شکست خورد. به این ترتیب با مقاومت نیروهای نظامی و با حمایت مردم 32 نفر از مهاجمان کشته شدند و تهاجم کمونیست ها با شکست مواجه شد. تو این مسیر مردم فداکار آمل 41 شهید و 36 جانباز تقدیم انقلاب کردند.
یاد خاطره همه شهدای شهر آمل در
37 سال پیش سال 1360 در سال روز حماسه‌ای که آفریدند گرامی باد و امیدوار هستیم که انشالله همچنان مردم بر سر اعتقاد و عقاید خودشون پا بر جا باقی بمونند و برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که تا به الان برای پایداری اون خونها تقدیم کردن تلاش بیشتری هم داشته باشند. همونطور که خدمتون همواره عرض کردیم، برای اینکه انقلاب اسلامی رو بتونیم به نسل جوان و جدید خودمون و به دنیا بهتر بشناسونیم، حتما باید گفتمان انقلاب اسلامی شکل بگیره و به درستی تبیین بشه. یکی از مراکزی که یا مؤسساتی که میتونه این کار رو انجام بده که تا به الان هم کارهای ارزشمندی ازش دیدیم و صورت گرفته، اندیشکده در واقع برهان هست یا اندیشکده برهان، و گفتگومون رو میخوایم آغاز بکنیم با جناب آقای محمد جواد احوان که مدیر این اندیشکده هستند. پشت خط تماس تلفنی ما حاضر شدن. جناب آقای احوان، خدمتون سلام عرض میکنم، ایام رو هم تبریک میگم.
خیلی متشکر، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگانتون از ادب و احترام و سلام.
بزرگوارید، خیلی متشکر. از آثاری که به نظرم از اندیشکده شما تا به الان بیرون داده شده و خیلی هم ارزشمند پرداخته به این که مردم بتونن در واقع نسبت به انقلاب تصور درستی داشته باشن، کتاب ارزشمند ایران بدون شاه اطلاع میراث روح الله بوده. قبل از اینکه حالا به خود مبانی این کتاب بپردازیم و اینکه اصلا این کتاب اثر در واقع چه کسی هست و چقدر این کار شده، یه مقداری از خود اندیشکدتون به ما میفرمایید که با چه ساز و کاری فراهم شدین، دور هم دیگه جمع شدین و چیکار کردین تا الان؟
بله، اندیشکده برهان در واقع مجموعه ای از نیروهای انقلابی نسل سومی هست که از سال 1989 در واقع دور هم جمع شدن. جمعی از بچه های انقلابی که فکر میکنن در ساحت اندیشه باید در واقع از انقلاب اسلامی دفاع بکنن. خب در اون موقع در حد یک وبگاه فضای مجازی این کار شروع شد به عنوان اولین پایگاه تحلیلی تبیینی و به حمدالله ادامه پیدا کرد، تبدیل شد به یک اندیشکده در ساحت انقلاب اسلامی و با کار ویژه در انقلاب اسلام. این اندیشکده امروز بعد از 8 سال خب الحمدلله بالنده تر شده، کارهای گسترده تری انجام میشه در حوزه کتاب، در حوزه نشریات، در حوزه فضای مجازی و رسانه های نوین. تولیدات و محتواهای تولیدی این اندیشکده داره انتشار پیدا میکنه و در دسترس مردم عزیزمون هست.
بسیار خوب، اشاره فرمودید به این که در واقع نوع کار شما یا زیرساخت‌های در واقع فعالیت اندیشکده بر مبنای تحلیل و تجربه است و اینکه حالا شما مبانی که انتخاب می‌کنی بیشتر به این خاطره که کاملا مستدل باشه و تحلیلی باشه. خب از کجا در واقع این تحلیل‌ها رو می‌گیرید؟ مبانیتون در واقع حالا معطوف به دستاوردهای حالا تحلیلی داخل کشور، خارج از کشور؟
نگاه اندیشکده برهان و نیروهای اون مبتنی بر کلام گفتمان انقلاب اسلامی است. کلام گفتمان انقلاب اسلامی رو که در واقع یکی از اون ساحت‌های اندیشه ورزی در دوره معاصر هست که در تنازع با دیگر ساحت‌های اندیشه ورزی و جریان‌های گفتمانی و نظری عرصه جهانی داره در واقع خودش رو نشون میده و جلوه‌گری میکنه. بر پایه عقلانیت انقلابی که زیر ساخت این گفتمان هست، استدلال و تحلیل تلاش بشه منطقی و متناسب با نوع مخاطب و تأثیرگذاری صحیح بر اون باشه. ما اعتقاد داریم که اگر فرایند تحلیل و استدلال بر پایه منطق باشه و شبه زدائی بشه با استفاده از این زیر ساخت منطقی و استدلالی، انقلاب اسلامی به خوبی میتونه از خودش دفاع بکنه و حتی در مقابل جریان‌های رقیب و مخالف جلوه‌گری و تنازع جدی نظری رو داشته باشه. الحمدلله ما تلاش کردیم که اون عقلانیت گفتمان انقلاب اسلامی رو برجسته کنیم و تو این راستا هم یک کارهایی رو هم انجام.
خیلی خوب آقای یرخبال، من الان سایتتون رو دارم میبینم، در واقع بخش های مختلفی از این سایت رو شما هم چیزی که الان توضیح دادید اشاره فرمودید که بیشتر به تبیین در واقع انقلاب میپردازید به درستی و با منطق و مبناتون در واقع بر گفتمان هست، اما یه بخش رو دارم اینجا میبینم که به ارائه در واقع راه حل یا پرداختن به مشکلات هم رسیدگی کردیم، یعنی صرفا فقط گفتمان برای مبنا نبوده که چیزی تحلیل بشه بلکه در کنارش در واقع راه حل هم ارائه دادید. چقدر موثر بوده، چقدر در واقع جذب شده از این طریق، حالا همون نسل سومی که شما دارید اشاره میکنید؟
بله، خب ببینید، ما معتقدیم که انقلاب اسلامی حلال مسائل کشور هست، همونطور که 40 سال پیش کشور رو از دست وابستگی و استبداد نجات داد، امروز هم کشور ما رو و هم حتی جهان مستضعفین رو میتونه از یوغ استکبار و فشارها و دشمنیها و حتی سوء تدبیرها و سوء مدیریتها و آسیبهای داخلی نجات بده. مبتنی بر این کلان گفتمان انقلاب اسلامی، بحث حل مسئله، حل مسائل کشور و پاسخگویی به نیازهای جامعه هم دنبال میشه، یعنی اینکه چگونه انقلاب اسلامی راه حل دارد و این انقلاب اسلامی مداومن و مستمرن راه حل برای حل مشکلات کشور داره. خب طبیعتاً لازم هست که مبتنی بر مسائل کشور، نیازهای جامعه در هر حوزه‌ای کار فکری و اندیشه ورزی انجام بشه و متناسب با اون حوزه تولیداتی انجام بشه. ما عرضه کردیم بخشی از محصولات خودمون رو مخصوصاً در حوزه نخبگانی، نخبگان کشور و به قشر فرهیخته و علاقمند به مسائل اندیشه ورزی عرضه کردیم و فکر میکنم که کلیت مجموعه های انقلابی، حالا چه مجموعه ما و چه مجموعه های دیگری که تو این عرصه فعالیت میکنن، تونستن تا یه حدی اون تلعلوی گفتمان انقلاب اسلامی توزیع اندیشه رو نشان بدن، هرچند راه بسیاری رو در پیش داریم در جلو رویمون.
همینطوره. خب کار ارزشمندی داره انجام میشه که شما هم دلتون میخواد که از این مجموعه فعالیت و تلاشاتون بهره برداری درستی بشه. بله. میزان استقبال چقدر بوده؟
خب توی حوزه هایی من الحمدلله استقبال هایی بوده، استفاده هایی بوده، در این حال ما متوجه اون هستیم که ضعف های عمده کشور دقیقا جاهایی است که ما به جای انتخاب راه انقلابی نسخه های تجویزی وارداتی رو دنبال کردیم. خب متاسفانه کسانی که به هر دلیلی به لحاظ ذهنی و فکری و اون زیرساخت‌های اندیشه نسخه‌های تجویزی رو می‌پسندن، به این راحتی ممکنه که نپذیرن. ما خب تو حوزه اقتصادی امروز تو کشورمون دقیقاً مثال بارز این موضوع رو می‌بینیم که اگر به واقع نسخه‌های انقلابی به ویژه اون چیزی که رهبر معظم انقلاب فرمودن، یعنی اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبرد جریان انقلابی و نظام جمهوری اسلامی اگر به معنای واقعی دنبال نشد، خب یه مقدار این نابسامانی هایی که ما شاهدش بودیم و واقعا مردم رو هم در رنج قرار میدیم احتمالاً خیلی کمتر و چه بسا بسیار ناچیز بود. ولی خب بر تقدیر ما راه درازی رو در پیش داریم برای اینکه یک اجماع نخبگانی تو حوزه مسائل عمیق فکری و گفتمانی برسیم.
بله، حتما بخشی از جوانهای کشور ما مخصوصا نسل چهارمی ها مشتاق همین هستند که حرفای درست و منطقی رو بشنوند و راهکارهایی هم که شما می‌فرمایید در عرصه‌های مختلف مخصوصا الان با توجه به وضع اقتصادی کشور ارائه دادین، اونها رو هم در واقع در حالا همین بحث و گفتگوهای خودشون ببینن کجا جایگاه داره، ازش استفاده بکنن. یه مقداری از همین دستاوردها توضیح می‌فرمایید یا از این راهکارهایی که ارائه کرده که در قالب کتاب هست، در قالب نرم افزاری که ارائه کردین و اینکه حالا به کجاها در واقع ارائه شده، چون یک بخشی رو طبیعتاً شما هم معطوف بر این هستید که بتونید کسانی رو که بعداً سکان هدایت مدیریتی کشور رو به جلو میبرن آگاه تر بکنید، حتماً باید از نسل جوان تر باشه. چقدر بهشون کمک کردین؟
ما اعتقادمون این هست که اون چیزی که مسئله رو به واقع حل میکنه اصلاح اون نظام فکری است که در نخبگان کشور حاکم هست. خب طبیعتاً اون بخشی از نخبگان که امروز به یک ثبات ذهنی رسیدن شاید دیگه نشه خیلی اونها رو تغییر داد و پیشنهادهای جدید رو شاید در مقابلش یه مقدار مقاومت بکنه.
بله.
اما نسل جوان همونطور که شما فرمودید ذهن پویاتر و فعالتری در مقابل پذیرش حقیقت داره. خب یک فرصته. اساسا انقلاب اسلامی بر پای جوان‌ها رشد کرد. امام سال 43 فرمودن که سربازان من در گهواره ها هستن. 15 سال بعد معلوم شد که اون گهواره هایی که امام اشاره میکرد اون سربازان چطور نظام رژیم سلطنتی شاهنشاهی رو سرنگون کردن و بعدن در دفاع مقدس همون حماسه رو آفریدن و در طول این 40 سال هم اون کسانی که پیشبرنده و پیشرونده اصلی انقلابان همین نسل جوان هستن. یعنی ما هر جا موفقیتی کسب کردیم با اتکای به همین جوانهای مؤمن انقلابی بودن. سرمایه گذاری برای بر روی ذهن جوانها و آشنا کردن اونها با گفتمان انقلاب اسلامی و پاسخی که انقلاب به حل مسائل کشور و نسخه تجویزی انقلاب برای آینده کشور، که خب ما معتقدیم که انقلاب در سال 57 تمام نشده، بلکه سال 57 شروع یک فرایندی است که ما معتقدیم انشالله به تمدن نوین اسلامی ختم میشه. خب این نظام فرایندی تبدیل و تکامل انقلاب اسلامی به تمدن اسلامی یه زیرساخت نرم افزاری داره، یه زیرساخت اندیشه‌ای داره.
خب ارتباط منقطع شد با جناب آقای محمد جواد اخوان، مدیر اندیشکده برهان، از دستاوردهایی که این اندیشکده در واقع در جریان تبیین گفتمان انقلاب اسلامی صورت داده صحبت کردن و اینکه مبنای در واقع آگاه بخشی و آگاهی دادن به نسل جدید، نسل سومی ها و نسل چهارمی ها در سرلوحه برنامه های این اندیشکده هست. خیلی متشکر و سپاسگزار. اگر تونستیم ارتباط مجدد برقرار میکنیم با ایشون، صحبتهای پایانشون رو خواهیم شنید. اینجا تهران، خیابان انقلاب، شبکه رادیویی تهران. بله، از تهران خیابان انقلاب مجدداً ارتباطمون برقرار شد با جناب آقای اخوان، مدیر اندیشکده برهان. آقای اخوان، صحبت پایانتون رو بفرمید، خواهش میکنم.
بله، من در همین راستا عرض کنم در جهت آشنایی جوانها با انقلاب اسلامی، چون ما در واقع خیلی علارغم این که خب کار رسانه‌ای انجام شده در طول 40 سال گذشته، ولی در این حال کمکاری‌هایی هم هست.
بله.
یکی از موضوعات مهمی که جوان‌ها باید آشنا بشن با شرایطی است که انقلاب اسلامی درش رقم خورد و اینکه در 40 سال گذشته انقلاب اسلامی چه رهاوردها و دستاوردهایی داشته.
صحیح.
خب ببین، واقعیتش اینه که بالای 70% جمعیت کشور متولدین سال 1150 به بعد هستن، یعنی کسانی که هیچ تصویر دقیق عینی از تحولات پیش از انقلاب اسلامی رو ندارن. ما در راستای تبیین همین مسئله دو کتاب رو در دستور کار قرار دادیم که انشالله در واقع اینها در حال انتشار هم هست، در دهه فجر امسال در اختیار مخاطبین عزیز قرار میگیره.
بله.
تحت عنوان ایران بدون شاه و اعتلای میراث روح الله، که ایران بدون شاه داره تصویر میکنه اون روندی که در طی 50 سال حکومت پهلوی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دنبال شده، این روند به کجا میانجامیده و روند مقابلش که روندی است که بعد از 1357 تا 1997 دنبال شده. این مقایسه کرده، مقایسه علمی بر پایه داده‌های معتبر بین‌المللی، برای اینکه نسل جوان متوجه شود که اگر انقلاب نمی‌شد چه می‌شد و به کجا رسیده بودیم و اکنون که انقلاب رسیده به چه دستاوردها و رهاوردهایی داشتیم. همچنین کتاب دوم ما که همین اطلاع میراث روح الله هست، تمرکز داره بر روی کارنامه نظام جمهوری اسلامی، مخصوصا در دوره ولایت حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای، و تمرکز کرده برای اینکه در طول سه دهه ولایت معظم الله ما چه دستاوردهایی در عرصه مدیریت کشور داشتیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، آرزوی توفیق بیشتر میکنم برای جناب عالی و همه اندیشمندان و همکاران ارجمندتون در اندیشکده برهان. سپاسگزار از شما جناب آقای اخوان.
من هم از شما و فرصتی که در اختیار بنده و اندیشکده برهان قرار داد تشکر می‌کنم.